بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به افلاک، صاحب شوارق، در شوارق میفرمایند که اقدمین از اهل هیئت قائل به افلاک نبودن، بلکه مانند امروزی ها قائل به مدارات برای کواکب بودن. بعد متقدمین از اهل هیئت قائل شدن به افلاک. رهبر راه القدس سر رو در تقریرات اسفارشون میفرمایند که کواکب همشون با فواصل بعیده‌ای که بینشون هست، اینها همه مادون سماع دنیا هستند، به دلیل آیه شریفه که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بنابراین این نظامی که برای افلاک، برای سماوات گفته میشه، خب این هم با این فرمایش مورد تردید واقع میشه. قیصری در شرح فس عیسوی میگوید که و السماء عند اهل الحقیقه عنصریون قابل للخرق و الالتیام، یعنی فلک، سما، آسمان به نظر عرفا این عنصریه، مثل همین اجسام زمینی است و قابل خرق و التیام هم هست، قابل فک و الساق هست، مثل یک کاغذی رو که مثلا پاره میکنن باز دوباره به هم میچسبونن و اون جوری که حالا عرض خواهیم کرد اینها خصوصیاتی برای افلاک قائل بودن، اینجوری نیست. علامه قدس سر رو در حاشیه‌ای که جلسه قبل اشاره کردیم، خب ایشون هم که می‌فرمایند علوم جدید این حرفا رو قبول نداره، این سخنانی که در هیئت قدیم و طبیعیات قدیم راجع به افلاک گفته میشه، خب اینا از نظر علم جدید، علم روز، از درجه اعتبار ساقطه. حالا فعلا حالا ما خواستیم عرض بکنیم که یه حرفای اینجوری هم هست، الان نمیخوایم وارد بشیم در این بحث. صدر المتعلهین قدس سر رو راجب افلاک فرمودن که اجرام افلاک افضل اجرامه، حرکاتشون افضل حرکات هست، اشکالشون هم افضل اشکاله، اجرامشون افضل اجرام، اشکالشون افضل اشکال، حرکاتشون هم افضل حرکات. بعد شروع می‌فرمایند به بیان این سه مطلب راجع به افلاک که جرم و جسمشون بهترین جرم و جسمه، شکلشون بهترین شکله و حرکتشون هم بهترین حرکته و این مطالب رو هم ایشون در راستای بیان این مطلب ذکر می‌فرمایند که خلاصه هر مرتبه ای از مراتب قوس نزول چه عقل چه فلک، اینها خلاصه بهترین نحو ممکن رو دارا هستند، به بهترین نحو ممکن از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد شدن. خب اما افلاک جرمشون چطور افضل اجرامه؟ قبل از آنی که عبارت ایشون رو بهش بپردازیم یه مقدمه ای رو عرض بکنم راجع به افلاک که یک وعده ای رو هم جلسه قبل دادیم، بنا شد دلیلش رو این جلسه بگیم. گفتیم جلسه قبل که نوع افلاک منحصر در فرد است. چرا؟ به خاطر اینکه قبول فک نمی کند. همین خرق و التیام، فک و الساق در فلک محاله. چرا؟ عرض کردیم که بعدن میگیم که حالا الان هان هینو و میخوایم دلیلش رو بگیم. یه مقدمه ای رو قبل از پرداختن به عبارتیشون عرض بکنم از خارج که اون وعده هم بهش وفا بشه. و اون مقدمه اینه که اینها اینجوری میگفتن که فلک در مقابل عناصر اربعه، در مقابل اجسام عنصری، طبیعت خامسه است. این در مقابل عناصر اربعه، هر کدام از عناصر اربعه یه طبیعت، یه صورت نوعیه، یه عنصر. اما فلک میگفتن که اون یه طبیعت پنجمی داره، برخلاف مثلا طبیعت عناصر، اون یه طبیعت پنجمی داره که حالا در عبارت ایشون هم پرداخته خواهد شد که حالا این طبیعت پنجم چجوریه. حالا وقت این بسیط هم هستا، یعنی همونطور که عناصر اجسام بسیطه هستن، عناصر اربعه رو میگفتن عناصر جسم بسیطن دیگه، ترکیب درشون نیست، اینم یه طبیعت بسیطی هست، یه جسم بسیطی هست که حالا این رو عرض کردم حالا در عبارت که بپردازیم به توضیح عبارتشون توضیح میدن. وقت وقتی که فلک طبیعت خامسه بود، یک احکام خاصی رو برای این طبیعت خامسه، برای طبیعت فلک، برای صورت نوعی فلک، برای جسم فلک، جرم فلک قائل بودند. من جمله مثلا از اون احکام این استش که این طبیعت خامسه مثلا نه هار نه بارد، نه یابس است و نه رطب، نه خفیف نه ثقیل، نمیدونم خرق و التیام، فک و الساق درش ممتنع، کون و فساد درش نیست که یه صورتی بره و جای خودش رو به یک صورت دیگری بده، مثل این اجسام عنصری نیست. عرض به محضرتون که نوعشون منحصر در فرده. خلاصه حالا الان نمیخوایم باز احصا بکنیم همه این احکام رو، از قبیل این احکام یه احکام ویژه‌ای و خاصی رو برای این طبیعت خامسه، برای جرم فلک و جسم فلک قائل بودن. دلیل همه این احکام برمیگرده به یک چیز، یه دلیل برای همه این احکام هست که این طبیعت طبیعت خامسه هست، یه دلیل برای همه این احکام است و اون این است که این احکام، جواز این احکام مستلزم حرکت مستقیم در فلک هست، حرکت مستقیمه. یعنی اگر این احکام جایز باشه در فلک، لازم میاد که فلک حرکت مستقیم داشته باشه، نه حرکت دوری. الان فلک حرکت وضعی دوری داره، به دور خودش میچرخه. جواز این احکام، قبول این احکام مستلزم جواز حرکت مستقیمه است بر فلک که حرکت بکنه از یه نقطه به نقطه مقابل. حرکت مستقیمه در فلک جایز نیست. چرا حرکت مستقیم در فلک جایز نیست؟ به خاطر این که فلک خودش محدد جهاته. فلک الافلاک، فلک نهم از پایین که حساب بکنیم به ترتیب، فلک الافلاک فلک نهم رو، این رو میگفتن محدد جهات اصلی است. دو تا جهت اصلی بیشتر نداریم، یکی جهت فوقه و یکی جهت تحته که اینا هیچ وقت عوض نمیشه. سایر جهات اونها تغییر پیدا میکنه. الان مثلا هر کدوم از ماها اینجوری که قرار گرفتیم، اگر برگردیم به پشت سر، جهت یمین و یسارمون عوض میشه. جهات اصلی که جهت فوق و تحت باشه، اینا هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنن. جهت فوق همیشه سطح محدب فلک الافلاکه، اون سطح رویی فلک نهم. جهت تحت هم دورترین نقطه از سطح محدب فلک الافلاک که زمین باشه یا مرکز زمین باشه، اینم جهت تحت. الان اینجوری که ما قرار گرفتیم، طرف سرمون جهت فوق، طرف پامون جهت تحت. اگر یک انسانی رو منکوسش کنن، ولو ترا از المجرمون ناکس و رؤوسهم، اگر یه انسان رو واژگون کنن و از پا آویزونش کنن، این جهت فوق و تحت عوض نمیشه. بازم اون طرف پاهاش جهت فوقه و طرف سرش جهت تحت. اینجوری نیست که حالا که سرش پایین قرار گرفت جهت فوقم عوض بشه مثل جهت یمین و یسار. روی این حساب فلک رو میگفتن محدد جهاته، یعنی تعیین کننده جهات اصلی که دو جهت فوق و تحت باشه. خب حالا مثلا ببینید، حرکات مستقیم یا از فوق به تحت یا از تحت به فوقه. الان مثلا یه سنگی مثلا از بالا به طرف پایین که حرکت میکنه، از جهت فوق رو به جهت تحت میاد. یا مثلا یه سنگی رو که پرتاب میکنن به طرف هوا، از جهت تحت رو به جهت فوق میره. حرکات مستقیمه از یکی از این دو تا جهت به جهت دیگر است. خب اگر فلک بخواد حرکت مستقیم داشته باشه، محدد جهات کی میخواد باشه؟ خود فلک محدد جهاته. خود فلک تعیین کننده جهت فوق و تحته. بنابراین حرکت مستقیم در فلک نیست. فلک حرکت وضعی دوری داره، به دور خودش میچرخه و هی وضعش اوضاعش عوض میشه با این حرکت. حالا هر کدام از احکامی رو که برای فلک قائل بودن حساب بفرمایید، روی همین دلیله، روی همینه که مثلا میگفتن فلک نه حار نه بارد، نه حرارت درش هست نه برودت. حرارت کیفیت عنصر آتشه، برودت کیفیت عنصر هواس، هیچ کدوم درش نیست. چرا؟ به خاطر این که حرارت، عرض میکنم که در حرارت اجزا تفریق پیدا میکنه، یعنی اجزای جسم از هم باز میشه، همون انبساطی که به واسطه حرارت به وجود میاد. خب یه اجزا حرکت مستقیم پیدا میکنن، یعنی اگر بخواد حرارت در فلک باشه حرکت مستقیم درش لازم میاد. در برودت برخلاف حرارت باز انقباض پیدا میشه، یعنی اجزای جسم جمع میشن، باز حرکت مستقیم پیدا میکنن. یا مثلا میگفتن که فلک، عرض میکنم، نه یابس است و نه رطب، نه یبوست درش هست و نه رطوبت. چرا؟ به خاطر این که در رطوبت، جسمی که رطوبت داره، کیفیت رطوبت داره، سهل القبول هست نسبت به تشکل و ترکش، یه شکلی رو راحت قبول میکنه و راحت هم از دست میده. باز در این قبول و ترک شکل اجزا حرکت مستقیم پیدا میکنن. در یبوست تشکل و ترکش عرض میکنم که دشواره، یعنی به سختی مثلا قبول میکند تشکل رو یا یه شکلی رو از دست میده، باز اجزا باید حرکت مستقیم پیدا بکنن. یا مثلا میگفتن خفت و ثق، چون آخه این عناصر اربعه دو تاشون رو میگفتن ثقیلانن، دو تاشون رو میگفتن خفیفانن، دو تاشون سنگینن، دو تاشون سبکن. آتش و هوا رو میگفتن خفیفانن، اینا خفیفن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها میل به جهت فوق دارن. مثلا آتش، هوا اگر خودشون باشن و خودشون، رو به جهت فوق میرن. آب و خاک اینا ثقیلانن، سنگینن، اینا میل به طرف مرکز دارن، به طرف جهت تحت دارن، اگر خودشون باشن و خودشون رو به پایین میرن. خفت و ثقل در فلک نیست. چرا؟ خب به خاطری که خفت و ثقل، خفت و ثقل نفس مبدأ، نفس میل مستقیمه، اصلا خود میل مستقیمه. خفت یعنی میل مستقیم به طرف بالا دارن، ثقل یعنی میل مستقیم به طرف پایین دارن، باز حرکت مستقیمه لازم میاد در فلک. یا مثلا فلک رو میگفتن کون و فساد درش نیست، مثل این اجسام عنصری یه صورتی فاسد بشه و صورت دیگری کائن بشه درش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستلزم مبدئیت میل مستقیمه، یعنی اگه کون و فساد درش باشه، یعنی اگر مثل این عناصر بود، خونم باز باید میل مستقیم، میل به بالا و پایین درش بود، نمیدونم خفت درش بود، ثقل درش بود، خلاصه حرکت مستقیم لازم میامد. یا مثلا نوع فلک منحصر در فرده، نوع فلک منحصر در فرده. چرا؟ به خاطری که فلک قبول فک نمی کنه. ما الان یه آب یه کوزه رو میتونیم تو 10 تا کوزه تقسیم بکنیم، فک قبول میکنه. خب این خودش حرکت مستقیم پیدا میکنه. اینها خلاصه در فلک نیست. حالا با توجه به این مقدمه، ایشان میفرمایند که منحصر در فردن، اما همشون بالاخره در این که طبیعت خامسه هستن یکی هن، در اینی که الان میگیم. خب با این مقدمه حالا میریم سراغ عبارت ایشون. ایشون میفرماین که اجرام افلاک افضل اجرام، بهترین جرم و جسم رو دارن. چرا؟ به خاطری که اینا بسیطن. جرم فلک، طبیعت فلک بساطت داره. ببینید همینطور که الان عناصر بسیطن، ترکیب درشون نیست، این طبیعت خامسه فلک هم اینم بساطت داره، اینم بسیطه. یعنی چه بساطت داره؟ یعنی متشابهت الاجزاست، یعنی اجزای فلک اینا هیچ فرقی هیچ تفاوتی با هم ندارن و چون فلک متشابهت الاجزاست لذا عرض میکنم که تمام فلک موضع حس فلکه، موضع خیال فلکه. الان مثلا ببینید بدن انسان، جسم انسان و جرم انسان یه جاش مثلا موضع عرض میکنم باصره هست، محل باصره، یه جاش موضع سامع هست، گوش، عرض میکنم که یه جاش مثلا موضع شامه هست، یه جاش موضع ذائقه هست، یه جاش موضع لامسه هست. اما فلک اینجوری نیست، تمام جرم فلک کلش موضع حس فلک هست، خیال فلک هست. پس بنابراین جرم فلک بسیط، متشابهت الاجزاء، اجزایش با هم تشابه دارن، شبیه به همن و لذا حس فلک در کل فلک هست، خیال فلک در کل فلک هست و کیفیتی هم که این طبیعت فلک داره، چون آخه هر طبیعتی این عناصر اربعه، طبایع اربعه، هر کدوم یک کیفیتی دارن دیگه، یکی حرارت، یکی برودت، یکی یبوست که خاک باشه، یکی هم رطوبت که آب باشه. این کیفیتی که طبیعت فلک و جرم و جسم فلک داره اینم بسیطه، اینم یک کیفیته، یعنی اینجوری نیست که مرکب از کیفیات باشه، اما یک کیفیتیه که همه کیفیات محسوسه درش هست، یعنی یک کیفیت بسیطی که جامع همه کیفیات محسوسه است. کیفیات محسوسه عرض میکنم که کیفیات مبصره و نمیدونم مشمومه و مزوقه و ملموسه و مشمومه و عرض میکنم مسموعه، تمام کیفیات درش هست. لذا این حرکات افلاک، این حرکات افلاک یک صدای خوشی دارن، یک نغمه خوشی و یک آهنگ زیبایی از حرکت افلاک وجود پیدا می کند، تحقق پیدا می کند. ایشان در جلد هشتم می فرمایند که نقل شده که فیثاغورس از روی شنیدن عرض می کنم حرکات افلاک، صدای حرکات افلاک و از ایشون می فرمان نقل شده که فیثاغورس از روی نغمات حرکات افلاک و اصوات حرکات کواکب علم موسیقی رو تکمیل کرده. یا مثلا یک بوهای خوشی مثلا در اونجا هست که باز ایشون در مجلد هشتم، در مجلد بعدی می‌فرمایند که شیخ الاشراق فرموده که من در اونجا، یعنی در افلاک، یک روایحی رو، یک بوهایی رو استشمام کردم که اطیب از عنبر و مشکه. البته خب هر کسی این بوها را استشمام نمی کند، نه شیخ الاشراق صدر المتعلین در جلد هشتم از شیخ الاشراق نقل می کنم که شیخ الاشراق فرموده که در اونجا من یک روایحی رو استشمام کردم که اطیب از عنبر و مشک. میگن که عطار نیشابوری ایشون فرموده که من رو که عطار میگن به خاطر این نیست که من عطر فروشم یا ادویه فروشم، دوا میفروشم، دارو میفروشم، مثل این دارو گیاهی ها، نه، به این خاطر به من عطار نمیگن، به من عطار از اون جهت میگن که من یک بوهای خوشی رو استشمام میکنم. شبستری راجع به عطار داره که مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. چه عطاری که عطار جهان است، سخنهایش چو اندر مغز جان است. اینا را البته خب هر کسی باید شیخ الاشراق شد که حالا او فرموده که در خواب یا در بیداری، خلاصه یک بوهای خوشی رو در اونجا استشمام کرده به این صورت. این راجع به این که اجرام افلاک افضل اجرام و اما اشکال افلاک افضل اشکالن، به خاطر اینکه شکل افلاک کره هست و کره افضل اشکاله چون ابسط اشکاله، که قبلا هم عرض کردیم دیگه، کره که همون دایره تسطیح شده باشه، مسطح باشه. خب دایره از احاطه یک خط منحنی بر یک سطحی حاصل میشه. بسیط‌ترین اشکال دایره از شکل کره است و به خاطر همینم شکل طبیعی جسم کره است. جسم اگر موانع و قواصری در کار نباشه، شکل طبیعیش کره است، چون بسیط‌ترین و ساده‌ترین اشکال است. لذا مثلا یه سرنگی رو وقتی که اون آب داخل سرنگ رو خارج میکنیم آرام آرام آهسته آهسته، میبینی که اون آبی که از سوزن سرنگ بیرون میاد به صورت قطره هست، به صورت کره هست. و همچنین حرکات افلاک افضل حرکات. چرا حرکات افلاک عرض میکنم افضل حرکات؟ به خاطر اینکه حرکات افلاک حرکت طبیعی نیست، حرکت قصری نیست، بلکه حرکت نفسانی ارادی است. حرکت طبیعی نیست مثل حرکت فاعل به تب، مثل سنگ که از بالا به پایین میاد، چون گفتیم که حرکت مستقیم در فلک نیست، به خاطری که فلک خودش محدد جهاته. بخواد حرکت مستقیم داشته باشه، پس محدد جهات کی باشه؟ وقتی حرکت طبیعی نبود حرکت فلک، حرکت قصری هم نخواهد بود. چرا؟ چون حرکت قصری برخلاف حرکت طبیعی است. سنگ که میل به مرکز داره، از بالا که به پایین میاد حرکتش طبیعی است. اگر این سنگ رو یک کسی از پایین به بالا پرتاب کرد میشه حرکت قصری. حرکت فلک نه طبیعی است و نه قصری. طبیعی نیست به خاطری که حرکت مستقیم در فلک جایز نیست، عرض کردیم دیگه. قصری هم نیست چون حرکت طبیعی درش ممکن نیست، چون حرکت قصری برخلاف حرکت طبیعی است. بنابراین حرکت فلک نه طبیعی است و نه قصری است، بلکه نفسانی و ارادی است. حالا که نفسانی و ارادی شد، چون آخه اینها برای فلک نفس قائل بودن، فلک رو عاقل می دونستن. مرحوم حاجی در منظومه می فرماد و کل ما هناک حی ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو. در قرآن کریم هم می فرماد کلون فی فلکن یسبهون، جمع به واو و نون برای اغلاس. یا مثلا در نقل در گزارش خواب حضرت یوسف علیه السلام می فرماید اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت و املی ساجدین. جمع به یا و نون برای اغلاس، برای زوال اغوله. قرآن کریم هم که اینجوری تعبیر می فرماید از اینها. حرکت اینها حرکت ارادی نفسانی است. حالا که مثلا حرکت انسان اینجوری نیست که مثل حرکت سنگ باشه از بالا به پایین یا از پایین به بالای کسی پرتابش بکنه، حرکت ارادی نفسانی است. حالا که حرکت ارادی نفسانی است، این حرکت ارادی نفسانی حرکت شهویه و غضبیه نیست، چون حرکت ارادی نفسانی گاهی شهویه است، گاهی غضبیه است. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شهوت و غضب در افلاک نیست. این باز از همون احکام ویژه افلاک، شهوت و غضب در افلاک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شهوت برای جذب ملایمه، غضب برای دفع منافیه، و ملایم و منافی در مورد افلاک وجود نداره، مطرح نیست. چرا؟ به خاطری که کون و فساد در اونا نیست. آخه کون و فساد نیست تا اینکه ملایم و منافی داشته باشن. لذا حرکت اونا حرکت شهوی، حرکت عرض میکنم غضبی نیست. همچنین حرکت شهوی نیست به خاطر اینکه در افلاک تغذیه نیست، اونا غذا نمیخورن که حرکت شهوی داشته باشن. اونا غذا نمیخورن. چرا؟ به خاطری که غذا برای تأمین بدل مایتحلله و اونها که به تحلیل نمیرن، کون و فسادی در اونا نیست. همچنین شهوت برای استبقاء نوعه عرض میکنم، برای تولید مثل، برای این استش که نوع به تعاقب اشخاص و افراد حفظ بشه. نوع افلاک منحصر در فرده، لذا در اونها شهوت و غضب نیست. پس حرکات ارادیه نفسانیه افلاک شهویه و غضبیه نیست، بلکه عقلانیه است. اونا حرکاتشون حرکات عقلانیه است و حرکاتشون حرکات عشقی شوقی است. و کل ما هناکه حی و ناطق و لجمال الله دومن عاشق. اونها عاشق عقولن، عاشق کمالات عقولن، فعلیت عقول، چون عقول فعلیت محض هستن. فعلیت عقول اینها رو تشویق میکنه و اینها رو عرض میکنم تحریک میکنه، البته به واسطه نفس خودشون، یعنی نفس اینها رو تشویق میکنه تا نفسشون تحریک بکنه جرمشون رو. اینا با نفسشون خب ادراک میکنن کمالات عقول رو، فعلیت عقول رو. بعد این نفس جرم رو به حرکت در میاره تا در کمال فعلیت تشبه به عقل پیدا بکنه، شبیه به عقل بشه. و این حرکاتی هم که اینا دارن، این حرکاتشون برای عناصر نیست که پایین تر از اونان، برای یکدیگر نیست. فلک نه برای عناصر حرکت میکنه نه برای یکدیگر حرکت میکنن، اما برای عناصر حرکت نمیکنن به خاطر اینکه موجود بالاتر غایتی رو در موجود پایین تر دنبال نمیکنه و تعقیب نمیکنه. لذا اونها برای عرض میکنم عناصر حرکت نمیکنن، برای یکدیگر هم حرکت نمیکنن، برای یکدیگر هم حرکت نمیکنن. چرا؟ به خاطری که اگه برای یکدیگر میخواست حرکت بکنن، عدد افلاک باید غیر متناهی میشد که بگیم این فلک برای او بالاتری حرکت میکنه، بالاتری برای بالاتری و هلم مجر را. اینه که حرکت اینها حرکت از روی دلدادگی است و اینها عاشق جمال الهی و کمال حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه و موجودات مجرده و عقول هستن، حرکت میکنن تا در کمال فعلیت تشبه به اونها پیدا بکنن. البته از حرکتشون خیرات و برکاتی هم برای این موجودات پایینتر حاصل میشه، یعنی بر اثر حرکت و چرخش اونها استعداد خاصی در هیولای عالم عناصر حاصل میشه تا یک صورت جدیدی از طرف حق تبارک و تعالی به هیولای عالم عناصر افاضه بشه. این خلاصه اون چیزی است که ایشون در اینجا راجع به افلاک میفرمایند، که زودتر از بحث افلاک در بریم. چی؟ انسان، شما اگر بعد عنصری انسان را ملاحظه بفرمایید که اون محکوم به حکم عناصر، اگر اون بعد نفسانی بازو خودش مراتب داره، کدومشو هر مرتبه ایش رو که لحاظ بکنید ملحق میشه به موجودات همون مرتبه و محکوم به حکم موجودات همون مرتبه است. انسان کون جامعه، او یه حساب دیگری داره. پیشتر زفلاک شور عشق پیشتر زفلاک شور عشق در سر داشتیم، پیشتر زملاک تسبیح تو از بر داشتیم. انسان کون جامعه، حسابش فرق. بله، نه 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 نه، کیفیتی که عرض میکنم در اونجا هست. طب بله، حس اونام اینجوری نیست که مثلا یه جای فلک چشمش باشه، یه جاش گوشش باشه مثل ما. توجه، تمام جرم فلک، کل فلک موضع حسشه، خیالشه، نمیدونم بسرشه، سمعشه، همه اینها. خب حالا عرض میکنم که ما تو خونمون نشستیم، چجوری میخواییم اون رایه را استشمام کنیم؟ نرفتیم که. بله، شیخ الاشراق اون حساب دیگری داره دیگه. اون که افلاکی هیچ که ممکنه به عوالم دیگه هم سر کشیده باشه، چرا ما نکشیدیم؟ این که دلیل نمیشه، حالا ما چرا نمیفهمیم؟ خب ما باید بریم تا بفهمیم، خب باید برسیم به اونجا تا بفهمیم. خب حالا اگر رفت، باید بریم ازش بپرسیم ببینیم که چه خبر بوده. خب عرض میکنم که میگن اون اولین فضانورد روسی، اون گاگارین، که وقتی رفت به کره ماه، خلاصه بعد برگشت و عده خلاصه رفتن ازش پرسیدن که اینایی که به حساب خدا رو قبول نداشتن، منکر مثلا مبدع بودن، پرسیدن که ها اونجا خبری بود مثلا خدایی چیزی که میگن بود و اینا؟ گفت نه، هیچ خبری نبود، یه پولی بهش دادن، گفتن صداشو در نیار. بعد خلاصه این بقیه رفتن و اینا، خلاصه اونام گفتن خبری بود؟ گفت بله بله، همه خبری اونجا بود و اینا. خلاصه اون مقابلا هر کدوم خلاصه پولی دادن که به نفع اینا مثلا به اون طرف مقابل چیزی نگه. خب این منکرین که رفتن، گفت آره خدا بود، گفت پس پولی دادن که هیچی نگه، که اینایی که مثلا موحدن اینا چیز میشن. اونا باز رفتن گفت نه، هیچ خبری نبود، اونا هم یه پولی دادن. حالا باید یه کسی بره و ازش بپرسیم. عمل، بله اینا رو که خوندی. خب عمل اولا که اجرام افلاک افضل اجرامن، چرا؟ فل بساطتها و بساطت کیفیت حل ملموسه، چون جرم افلاک بسیطه، متشابهت الاجزاس، و کیفیت فلک هم بسیطه، واحده، یه کیفیت بیشتر نداره، که اون کیفیت نه حرارت داره نه برودت داره، هم حرارت داره هم برودت داره، هم یبوست داره هم رطوبت داره. با بساطت، به خاطر بساطت کیفیت افلاک، کیفیتی که ملموسه، نه فقط ملموسه، مبصره، مسموعه، یعنی همه عرض میکنم این کیفیات محسوسه در همون یک کیفیت خلاصه جمعه که الان خواهند فرمود. و مع بساطتها فإن فیها جمیع الکیفیات المحسوسه، با بساطتی که کیفیت این اجرام داره، در اون کیفیت همه کیفیات محسوسه هست، منتها علی وجه التف و اصفا و الذ، منتها بر یه وجه بالاتری، نه مثل این مثلا حرارتی که الان آتش داره که دیگه نمیتونه برودت داشته باشه، اونه او حرارتش یه جور حرارتیه، یه حرارت بالاتریه که برودت هم با برودت هم منافاتی نداره. ففی تلک الکیفیت الواحدت جمیع الطعوم اللذیذه و الروایح الطیبه و الالوان الحسنه و نغمات المبهجه، در همون کیفیت واحد همه کیفیات، کیفیات مذوقه، کیفیات خوب مشمومه، نه کیفیات بد، کیفیات خوب مبصره و کیفیات خوب مسموعه، همه اینا درش هست. و اما ثانیتو که اشکال افلاک افضل اشکالن فلانها کریت الاشکال، چون شکلشون کره است. و قد بین فی موضعهی افضلیت شکل الکری علی سایر الاشکال، در جای خودش در طبیعیات بیان کردن علت افضلیت شکل کره را که همون ابسطیتش باشه. و اما ثالثتو، و اما این که حرکات افلاک افضل حرکاته، فلان حرکاتها عشقیتون شوقیتون، حرکت اینها حرکت عاشقانه است، حرکت از روی دلدادگی است، نه یه حرکت کور بی‌معنای خاموش. بله، فرقی نداره، اونا هم همینجور، اونا هم خود افلاک، کواکب، همه. بله، این فقط راجب افلاک نیست، افلاکیان هم که همون کواکبی باشن که در اون کرات هستن، در اون افلاک هستن، اونا هم همینجور. و محرکاتها عشاق الهیتون و ملائکتون عقلیتون و اخرى نفسیتون. محرک این افلاک عشاق الهی هستن، کسانی که باز خودشون عاشق حقن، عاشق مرتبه بالاترن. کیان اونا؟ ملائکه عقلی و ملائکه نفسی که مرتبهشون مرتبه نفوسه و این داستانش چند بار عرض میکنم در همین جلد قبلا گذشت. یا اینکه مراد از ملائکه نفسی همون نفوسشون باشه، حالا یا ملائکه‌ای که رتبهشون رتبه نفوسه و کار تدبیر اجرام رو و اجسام رو عهده دارن که قبلا ایشون میفرمودن، یا همون نفوسشون. فتحریک الاولین تحریک غائیون، البته تحریک اینا با هم فرق میکنه. اغول غایت این افلاک، نفوس محرک فاعلی هست، اونا محرک غایی هست، اینا محرک فاعلی هست. فرق بین فاعل و غایت هم این استش که فاعل سائق و غایت قائده. فاعل میرونه، عرض میکنم از پشت هل میده، غایت از جلو میکشه، او قائده، او رهبره، او پیشتازه. و حالا اغول که محرک غایی هم به این صورت که اونا کمالاتشون رو نشون میدن به این، یعنی فلک با نفس خودش کمال فعلیت اون اغول رو میبینه، عاشقشون میشه، میخواد شبیه اونا بشه. نفوس که محرک فاعلی هم به حرکت در میارن جرم فلک رو. محرک غایی دیگه خودش متحرک نیست، اما محرک فاعلی که نفس باشه چون تعلق به جسم داره او خودش هم متحرکه، مثل ما که وقتی میدویم نفسمون که اینجا وای نمیسته که ما بدنمون بدوه، نفسمون هم همراه با بدنمون میدوه. حالا اینجا فعلا اینا همون حرفای مشهوره، اینجا حرفی از حرکت جوهری نیست، اینا منافاتی با حرکت جوهری هم نداره. خب به نظر صدر المتعالین پشتوانه هر حرکتی باید همون حرکت جوهری باشه. فتحریک الاولین تحریک غائیون، تحریک عقول ملائکه عقلیه، اونا محرک غائی هن. بله، چون متحده با بدنمون، یکیه با بدنمون، ترکیب بین ماده و صورت اتحادیه دیگه به نظر صدر المتعلیهین و سید سند. بله، یعنی شما پس الان که میرید نفستون جا میذارید اینجا، چطور پس کسی شما رو تو خیابون ببینه که احوال پرسی میکنید باشه؟ فتحریک المادامی که نفس تعلق به جسم داره، فتحریک الاولینه تحریک غائیون، اونا محرک غائی هن و هو تحریک و محرکن غیر متحرکن، محرک غائی دیگه خودش متحرک نیست، حرکت نداره. که تحریک المعشوق للعاشق و تحریک المعلم بل ماهیت العلم للمتعلم، مثل تحریک معشوق نسبت به عاشق، معشوق سر جای خودش گرفته خوابیده، او که حرکتی نداره، منتها جلوه معشوق خلاصه عاشق رو به حرکت، کمال او عاشق رو به حرکت واداشت. یا تحریک معلم بلکه ماهیت علم، معلم که عرض می کنم این ماهیت علم رو، حالا علیت اعدادی داره البته به اذن الله و به صورت اعدادی ایجاد میکنه در ذهن متعلم، خب این ماهیت علم که مجرده دیگه، این که خودش حرکت نداره، ولی متعلم رو به تکاپوی تعلم وا میدارد. و تحریک و سوانی تحریک فاعلی من فاعل مباشر للفعل به اشواق متجددت، به اشواق غیر منصرف اشواق، به اشواق متجددت. تحریک نفوس، اینا محرک فاعلی هم، تحریک فاعلی است از یک فاعلی که درگیر با فعله، مباشر با فعله، به اشواق متجددت، که هی چجوری مباشر فعله، هی شوق جدید پیدا میکنه و هی به حرکت در میاره جرم رو. که تحریک شوق للمشتاق و تحریک الفکر للمتفکر و تحریک العلم الحادث للمتعلم، مانند تحریک شوق برای نسبت به مشتاق که هی شوق جدید که میاد هی اشتیاق جدید پیدا میشه، تحریک فکر نسبت به متفکر که هی فکر میکنه هی باز یک مطلب عرض میکنم جدیدی بیاموزه، دوباره باز فکر دیگه، فکر جدیدی میکنه، و تحریک علم جدید نسبت به متعلم که هی علم جدید میاد و هی این عرض میکنم اشتیاقش شوقش بیشتر میشه. و کل من هذه التحریکات تحریک و محرک متحرک، این تحریکات فاعلی اینا تحریک محرکی است که خودش هم متحرک. و بل جمله حرکاتها افضل الحرکات، خلاصه حرکات افلاک بهترین حرکاته. چرا؟ لان حرکاتها عبادتون الهیتون و نسکون عقلیتون یزعجهم الشوق الی الله والوجد، چون حرکات افلاک عبادته. یه جمله ای رو سابقا هم نقل کردیم از فارابی در فصل 30 از فصوص الحکم خودش که میگوید سلت السماء به دورانها و الارض به رجحانها و الماء به سیلانهی و المطر به هطلانهی، که آسمان با حرکتش نماز میخونه، زمین با ثباتش عبادت میکنه، آب با جریانش، باران با نزولش و فرودش، حرکات اینا عبادت الهیست. و نسک عقلیست، این مناسک و خلاصه عبادت هاییست که به فرمان عقلشون انجام میدن، عقلیست، حرکت عقلیست. یوزه جهوم پریشان کرده عقول رو، عرض میکنم شوق به حق و وجد به حق تبارک و تعالی. ولکل من هذه الاشخاص معشوق عقلی یخصه و محرک خاص یحرک علی سبیل الشوق و توجه الی ذلک الامام و الاتمام به، برای هر یک از اشخاص فلک یه عقل معشوقی است، یه فرشته معشوقی است، همون فرشته ای که به اذن الله موجد فلکه، که که اختصاص داره به اون شخص و یک محرک خاصی است که نفسش باشه که خلاصه با شوق‌های جدیدی که پیدا می‌کنه تحریک می‌کنه فلک رو، جرم فلک رو به حرکت در میاره بر سبیل شوق و توجه به اون امام که همون معشوق عقلی باشه و اقتدای به اون امام که می‌خواد هی تشبه به او پیدا بکنه در کمال فعلیت. الا ان الکل مشتاقون الی جمال رب العالمین. البته عقول مقصد نهایی نیستن، ایستگاه پایانی و آخر نیستن، همه موجودات مشتاق جمال و کمال حق تبارک و تعالی هستن، رقاصون لعجل ما ینالون من روح وصال اول الاولین، اینها رقصشون و حرکتشون به خاطر اون چیزی است که نائل میشن به او که عبارت باشه از روح و لذت وصال حق تبارک و تعالی، خلاصه مشتاق قرب حق. ففی کل لحظتن یتجدد لهم بالحرکته شوق و طرب آخر و یرد علی ذواته. در هر لحظه خلاصه هی جدید میشه برای افلاک به واسطه حرکتی که میکنن یه شوق و طرب دیگر، مثل یک عاشقی که به طرف منزل معشوق به راه افتاده، هر قدمی که برمیداره و هی نزدیکتر میشه باز شوق بیشتر پیدا میکنه تا قدم بعدی رو برداره. وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیزتر گردد، هی شوقش بیشتر میشه برای وصول. یه شوق و طرب دیگری که یرد و علی ذوات وارد میشه بر نفوسشون و به سبب ذالک الوارد القدسی یقع لهم حرکت اخرى یؤدی بهم تلک الحرکت و الی نیل شوق آخر و لذت اخرى. باز اون شوقی که وارد میشه، شوق قدسی، شوق مجردات، شوق کمالات بالاتریا، واقع میشه برای نفوس یه حرکت دیگری که منجر میشه که میرساند اون عقول رو، اون حرکت منجر میشه عقول رو اون حرکت باز به نیل به یه شوق دیگری و لذت دیگری و هاکذا الی ما شاء الله و همینجور. عرض به محضرتون که همه موجودات حشر دارن، تمام موجودات حشر دارن. بله چرا ندارن؟ چرا ندارن؟ مگر عالم مثال آسمان و زمین نداره؟ مگر افلاک نداره؟ خب درسته دیگه، اون که دیگه به اونجا که رسید کسی که دیگه به غایت رسیده دیگه. و یترشح منهم من الفضائل والخيرات التي لهم و یترشح من الفضائل والخيرات التي لهم ما يليق بهذا العالم من الاشعه والازواء المستقيمه والمنعكسه والمنعطفه مما يستعد به الهيولال الصور والكمالات التي تفاز عليها من المبدا الفعال في كل وقت. البته اونا برای پایینی ها نمیچرخن، اما بالاخره خیرات و برکات داره حرکتشون و ترشح میکند از افلاک، از فضائل و خیرات و برکات و وجوداتی که عرض میکنم برای اون افلاک هست، مایلیق به هذا العالم، اون چیزی که شایسته این عالم عناصره که عبارت باشه از اشعه و ازوائشون، نور میدن به پایین، نور مستقیم میدن، نور منعکس میدن که این نور میخوره به زمین دوباره برمیگرده به خودشون، نور منعطف میدن میخوره به آب دریاها یه زاویه میخوره میاد رو زمین. مما اون مایلیق به هذا العالم عبارت هست از اون چیزایی که یه استعداد خاصی به وسیله همون اشعه و ازوا و حرکات افلاک حیولای عالم عناصر پیدا میکنه نسبت به صور و کمالات جدیدی که افاضه میشه بر حیولا از مبدأ فعال در هر آن. و هاکذا تا روز قیامت الا ان یرث الله الارض و من علیها، یعنی تا قیامت، که ولله میراث السماوات والارض، که خداوند ارث میراث وجودی همه موجودات رو در قیامت خواهد برد. و صلی الله